أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه فدا و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. چی فرمودن آقا؟ چی فرمودن؟ که مرد آخر بین مبارک بنده ایست. شنیدی؟ مرد آخر بین مبارک بنده ایست. مرد آخر بین مرد دارم به شما نگاه میکنم، تو آخرش چی؟ چرا؟ یه روزی اون زمانهای جوانی ما رفته بودیم ابن بابوی بر تشییع یا آقای، بعد اونجا یه محل شستشوی انبات داشت. اون وقت مثلا تهران فرض کنید که روزی 10 نفر، 15 نفر، 20 نفر از دنیا می رفتم. مثلا عددهای کم بود، جمعیت کم بود، حالا کار نداریم. من رفته بودم همون جایی که محل شستشوی هم بوده، یه سنگی هست که محل میت رو می زارم اونجا و شستشوش می دن. من نگاه می کردم اونو، می دیدم یه چوبی تو اینجا افتاده. یاد همی بود هر چه نگاه من میکردم، دیدم یه چوبیه، به نظرم میامد که پای یه نردبونه. این مثلا دوتا چوب یا یه چوب پای یه نردبونه. هی نگاه میکردم، بیشتر از این چیزی نمیدونم. بعد معلوم شد که ایشون یه سرهنگیست، مثلا حالا یا مال ارتشه یا مال چی. بعد من فکر میکردم که خب وقتی که آدم یه عمر سرهنگ باشه بعد تبدیل بشه به چوبه خشک، آخرت میشه یه چوبه خشکی که تکونم نمیتونه بخوری. اگر میخوان این برون برم بکنن، دو نفر باید کمک کنن که از این برون بر بکنن آدم ها. اون کسی بنده شما هیچ فکر نمی کنم یه روزی بیام یه چوب خشک. ای کاش فقط بشم یه چوب. ای کاش بشه. چون وقتی آدم میذارم تو اون سنگ غسال خونه، میذارم تو آتیش، وقتی آب میریزم بر غوز یه آتیشی میریزن، یه آب سوزانه میریزن. بعد که تو تابوت میگذارم توی قفسه آتش میذارن. بعد که میذارن توی قفسه آتش، اینو من حواسم نیست، همینطوری ببخشینا یلخی زندگی میکنه. کی یلخی زندگی نمیکنه؟ همه زندگی رو حساب، یلخی یا رو حساب. یه نمازم میخونی ما؟ یه نمازم میخونیم، نمازم رو نه ببخش یلخی. بله الله اکبر که میگم یه چیزی میاد تو ذهنم، یه دقیقه بعد یه چیز دیگه میاد، یلخی دیگه، نماز یلخی، بعد هم ایش دیگه میاد و بعد هم ایش دیگه میاد و تموم میشه. مجموعه نماز میشه یه ساعتی از یلخی به حساب کتاب. ببینید سر نماز گفتن میزان دیگه، نماز میزانه، میزان همه چیزه. من اگر زندگیم یلخیه بی حساب کتابه، نمازم بی حساب کتابه. حساب کتاب یعنی که شما تمام لحظات رو حساب، از که شروع میکنم که ختم میکنم، برای چی شروع میکنم، برای چی ختم میکنم، یه چیزی رو وسط کار میبرم چون یه هدف عالی تری میاد. مثلا اگه من یلخی زندگی کردم، بی حساب کتاب زندگی کردم، بی حساب کتاب هم نماز میخوانم و اینش هم عیب نداره. شما میشه این آدمی که اینجوریه، یعنی یلخیه، یعنی بی حساب کتابه، که نماز بی حساب کتاب بخونه، همین جور آدمی رو میذارن توی قبر. اونا باهاش مثل آدم ها یلخی عمل میکنن، اونا که مأمورن. یادتون باشه هی عرض میکردی من حالا خیلی فکر نمیکنم، چون اگه خیلی روش فکر کنم یه هو اگه آدم فکر کنه رو حساب کتابه اصلا زندگیش پریشون میشه. رو حساب کتاب آخرت فکر کنه زندگیش پریشون میشه، نمیتونه. بنابراین اگر هم فکر بیاد من یه کار میکنم در برم از اون فکر. یه چیز دیگه میخواستم عرض کنم، ببینید خدا کنه برسی وقت داشته باشید. این چشم شما را خدا به شما داده، یه نعمتی خدا دادی به شما داده به نام چرش، درسته؟ یه نعمت خدا دادی به شما داده به نام گوش و و و تا آخر، از اولم به وجود من تا آخر وجود من یه بخشش های به صورت آریه، آریه به شما یه چشم من آریه 80 سال 70 سال 60 سال یه آریه 70 ساله دست شماست، باید برگردانه. اگه برگردانه خوشباله، وگه نزد میگیرن وقتش که میرسه همه چیز از آدم میگیرن. با مرگ. به همون میشه آدم چوب، همون چوبه ای که عرض کردم، آدم که چوب تو من میسوزونم. این چیزایی که آریه دادن دستوراتی هم دادن، این رو اینجوری استفاده کن، چشمتو اینجوری استفاده کن، گوشتو اینجوری استفاده کن، قوت جوانیت را اونا که شما که جوانی و نوجوانی نسان قوت و اینا نمیدونی یعنی چی، نمیدونی یعنی چی. خود منم این هنوز خاطرش مونده، ببینید اون چند سال پیشه، خاطرش هست. لغت ضعف یه کسی گفت، تمام این لغت واسه من نمیفهمم، ضعف یعنی چی نمیفهمم. بعد سراسر عمر تجربه هزار هزار بار فهمیدم که ضعف یعنی چی. این ها از تو به شما دادن باهاش یک کارایی رو بکنی، بعد هم بیاری تحویل بدی. اگه به من شما دادن اجزایی دادن به من آریه که از اینا استفاده درست بکنی، طبق دستور استفاده کنی، بعد هم بیاری تحویل بدی. هر چی زودتر تحویل بدی راحت تریه. اگه آدم سر 40 سالگی بتونه تحویل بده خوشحال، اگه سر 50 سالگی بتونه تحویل بده این امانت ها رو، ملاحظ میکنم یعنی چی، این امانت ها رو سر 40 سالگی تحویل بده، خوش به حالش. هر چی زودتر تحویل بده خوش به حالش. یه حاج اسماعیل دولایی بود، آدم خوبی بود. بفهمین چی گفتم، آدم خوبی بود. عرضم به حضورتون، ایشون گفت بود آبرو رو خب خدا داده که من بریزم یه جایی، نه ریزم بریزم یه جایی پای رکاب داستان اصحاب کربلا رو عبارت شنه بزلو محجه هم دون الحسین، همه اومدن دست کردن تو سینه شون، قلبشون رو در آوردن. اون خونی که مخجه یعنی خون قلب، اون خونی که تو قلبشه در آورد ریخ پای رکاب حسب امام حسین، همه شون اون خوشحالی رسیدن. اگه به دست صاحبش، اینا که به شما امانت دادن، اگه به دست صاحبش خوش به حاله خوشحالی های آخرت ها ما نمیدونیم این چیه. این عددش در مقابل خوشحالی های این عالم عدد بی نهایت، به 1 2 3 تا چه کسی تلفن کرده بود وضع خوب محترم با عنوان خیلی اون طرفشم وضع خوب منفن محترم از نظر مالی خوب، یعنی همه اینا رو که ببینن واقعا حسرت میخورن. اما ایشون داشت از جهنم زندگیش میگفت که زندگی من و شوهرم در جهنمه. بچه ها جذب کردیم از کردیم یه مجموع امانت به شما دادن. اگه این امانت ها رو اولا طبق دستور اون مصرف کنی، دست مثلا باید بر سر یتیم به مهربانی نه بزنه، بر سر مظلوم دست دستور ندادینه بزنی بر سر مظلوم، گفته بذار پشت مظلوم کمکش کن. اولا این امانت ها رو شما طبق دستور مصرف کن، بعدم هرچی زودتر اینو به صاحبش برگردونی بهتره. به صاحبش برگردون یعنی چی؟ این رو هی مکرر براتون عرض کردم که امام حسین علیه السلام بعد از اینکه از همه چیز گذشته بود، سر گذشته بود رو اون خاک که می شود تو گودال قتلگاه سرش رو خاک، خدا بهش چی داده بود که ما نمیدونیم یعنی چی، یعنی در حیطه فهم و ادراک ما نمی گنجد که بر ایشون چه مرحمتی کرده بود، چه لطفی کرده بود. بعد ایشون عرض کرد خدایا هر چه به من دادی مجانی دادی، علی اکبر چی پس؟ مال خودت بود، برم تحویل خودت داد. برادرم چی؟ اونم تحویل خودت، مال تو بود، مال من نبود. این تن چی؟ فرض کن 200 تیر توشه، تن چی؟ مال تو بود، من تو دست خودت. من چیزی نداشتم بیارم، برای تو. ببینید امیرالمؤمنین یه چیز غریبیه، اومدن برای دفن سلمان، از مدینه اومدن برای دفن سلمان. سلمان حاکم مدائنه، ایشون وفات کرده، امیرالمؤمنین اومدن روی کفنش چی نوشتن؟ وفدت علی الکریم به غیر زاده، من هیچی نیوردم. خب مال من نبود که بیارم، من مال من نبوده، هیچیش همش عطای تو بود. خب پس من دست خالی اومدم، پیش کریم دیگه. اون وقت بعد کریم روی کرمش با این آدم رو کرمش عمل میکنه. ما که صاحب همه چی هستیم میذارن توی ترازو، قیمت میذارن، نمازها رو قیمت میذارن، روزها رو قیمت میذارن. اگه قابل خرید باشه نمازها روزها. آقا یه چیزی هست که قابل خریده، یه وقتی چشمت تو باید ببندی، اون چیزی که جلوته نگاهش حرامه، چشمت رو ببندی این قابل خریده، نمیذارن تو دارسو به وزنش مثلا طلا میدن. مثلا نماز و روزه اینا که وزنی نداره و اما اون من اوقاتم از یه نفر خیلی تلخ بود، میخواستم یه جایی برباد فناش بدم، آبروشو بریزم، این خشمم و اوقات تلخیم رو خوردم، به کار نبردم، طبقش عمل نکردم. چرا؟ چون میستم خدا راضی نیست، اینو میخرم. کسی هم که نفهمید که من میتونستم غیبت کنم، میتونستم تهمت بزنم، میتونستم حرف بد بزنم، نزدم، هیچ که نفهمید که خودم بودم و خدای خودم. خب اینو میذارم تو ترازو میخرم. چال چه عرض میکردم؟ عرض میکردم که یه مجموعی از نعمتهای خدا رو خدا به ما مرحمت کرده، هم عاری هست. سواد به شوفرای اتوبوس های مثلا مسافرت تو جاده می نویس این امانت بهر روزی نزد ماست، این امانته بهر روزی نزد ماست. حالا زود پیاده شو به دست صاحبش. امام حسین چی بود؟ هیچی نداشت، همه چی داده بود دست صاحبش. پیغمبر فرمود الفقر و فخری، این هیچ نداری من هیچ ندارم، هیچ نداری من افتخاریه. اینش هم امیرالمومنین گفته، این میخواستم یه مجموعه کلمات برجسته از امیرالمومنین تو مفاتیح هم خیلی تا مفاتیح خودمون نقش شده، اونجا من الان یادم رفت که اینو نگاه کنم، انشاءالله بعد میارم. این هیچی نداری من فخر رسیده بود به این که نه این دست من مال منه، نه آبروم مال منه، نه زخمایی که اینا با زبانشون به جیگر من میزنن، جیگر من صد بار از حرفا اینا پاره پاره شده. پیغمبر دیگه هر چی میتونستم کردم. وقتی حضرت ابو طالب نکته حضرت ابو طالب به دفاع از ایشان برخاست خیلی جدی، هیچ قیافه مسلمونی هم به خودش نگرفته بود دیگه، از ابو طالب هیچ قیافه مسلمونی نگرفته بود، اونا فکر میکردن رئیس قبیله شونه و هنوز هم مثل اونا فکر میکنه. من اگر مثلا میپرسیدم مذهبت چی، میگم مذهبم مذهب بابامه، پدرانمه. اینا فکر میکردن خب اونا همشون مشرک بودن از قدیم. یه دیوانی از حضرت ابو طالب هست که توش نشون میده که چقدر پیغمبر رو میشناخته، پیغمبر رو گذشته رو میشناخته، دنیا رو میدونسته، چه خبره فردا، چه خبری میشه فردا، چی میشه، همه همچیزه که ما هم میدونیم معتقدیم. سلام الله علیه. اونا میان و هرچی به زبانشون میامد دیگه یواشه باش بسته بودن. خب حالا بچه های کوچیک و یا آدم های صفیح و اینا رو تیر میکردن که بیان پیغمبر رو اذیت کنن. بچه ها که نمیشه کارش کرد دیگه، بچه ها دور وقتی پیغمبر دارن از این راه میره سر راه بای میسن با سنگ میزنن. بچه کوچولوی در 12 سالم هست، میاد گوشه اینا رو میکنه. اونا هم رفتن، بچه هایی که میادن اذیت میکردن. یه چک اگه بزنه تو گوشه این بچه، این هم نونش میشه هم آبش میشه. خودشون فهمیدن من از صغر سن من از خودم دفاع کردم. با 10 سالگی امیرالمومنین با 10 سالگی ما فرق داره دیگه. این بیچاره مرحب رو هیکلی داشت، خیلی گردن کنید، سر بزرگ، گردنه مثلا خیلی خورو، خیلی خیلی هیکل داشت. یه کلاه خود گذاشته بود سرش فولادین، این کلاه خود رو توی یه سنگ آسیا کار گذاشته بودن، یعنی یه سنگ آسیا رو سرش بود. خب آدم چقدر گردن گروف باشه اینجوری. اون شمشیرشو بالا بردن بیرون، اونم بالا برد، اون نرسید بزنه. بابا خونم مرد جنگ بود، فرصت نکرد بزنه. اینقدر ضربت امیرالمومنین سریعتر فرود آمد، نرسید بزنه. شاید هم مثلا رسید به سپر امیرالمومنین رسید، سپر دونیم شد و حضرت هم انداخت کنار، سپر دونیمه رو انداخت کنار و رفت در قیبه رو کند. ضربت امیرالمومنین تا دندونای مرحب رسیده. چه بود؟ چیزاشتیم از میکردیم. اگر آدم نه داشت حرف خودمون این بودی شد. آره اگه بگی دست صحابه حاجبای حق شناس، این آخریا، آخریا که میگیم یعنی 10 سال 15 سال، گفت بودن بدی دست صحابش، چون مشهد مشرف بود، اومده بود اون گفتش که من فرمودم که یه کلاس بالاتر، گفتم نمیتونم، فهمدم میتونی، نمیتونم، میفهمید که کلاس بالاتر یعنی چی؟ همینه که داریم میگیم، نمیتونم، میتونی. بعدم فرمودن استخاره کن، استخاره کردم خوب اومد، فرمود که استخاره کردم خوب اومد. خب بنا شد از فردا ما تحویل بدیم. بلایی سرش آورده بودن، بلایی سرش آورده بودن، بلایی سرش آورده بودن. آخ هم اجازه نداشت بگه. آخ ما رفتیم بیمارستان به عیادت ایشون، فرمودن که به من گفتن که یه بلایی سختی میخوان بر سرت بیاریم. گفتم آقا من به جای این نمازم و روزم و اصلا این حرفا رو زیادتر میکنم، این بلا رو نیارین. گفتن نمیشه. این یه وقت بود، اینجا دیگه این نوانو فردا باشه و نمیدونم کمتر باشه و زیادتر باشه، من هیچ اختیاری از خودم ندارم، همه چیز من مال توه، هر کاری میخوای بکن. من میخوام تو رو به سیخ بکشم، جلز و بلزی تو در بیانم، صاحب اختیار تویی. یه جایی رفته بود که دیگه نمیتونم مقایسه کنم، مقایسه کنم شما باورتون نمیاد. این دوره رو ما یادمونه، یعنی این دوره بازم نمیفهمیدیم یعنی چیا. یواش یواش بعد چندین سال هی برخورد و آشنایی و حوادث رو شنیده بودیم و بعد فکر کردن اون حرفی که ایشون گفتن و گفتن کلاسی بالاتر میخوای بری، سالها فکر کردیم تا فهمیدیم که چی یعنی. ما حرفشو نفهمیدیم تا اگه من همه چیزایی که به هم داده خدا پس بدم، خوشبخت‌ترین آدم روزگار شدم. حالا چی کار بکنم؟ میگه از الان آقا این چشمتو طبق دستور عمل کن، طبق دستوری که داده چشمتو به کار ببر، زبانو طبق دستوری که داده به کار ببر، این قدم اولشه. یه وقت یه چیز دیگه هم حاجه های اخشناس گفته بود، من مدت ها گیج بودم. خب یعنی چی؟ آخه این حرف یعنی چی؟ فرمود من شکر چشمم رو به جا آوردم. آخه کی شکر خدا رو به جا آورده؟ کی توی عالم کی بوده که شکر خدا رو به جا آورده؟ آخه این که شما میفهمی این حرف رو یعنی چی؟ و چطور میگه من شکر چشمم به جا آوردم؟ حالا چقدر رو این فکر کرده باشم بنده؟ بعد فهمیدم که میگه که آقا شکر این چشم اینه که تو اونجایی که اون دستور داره به کار ببری. گفت با این چشم قرآن بخون. من با این چشم قرآن میخونم. تو گوچه نگاه کن؟ نه نگاه نکن. به نامحرم نگاه کن؟ نه. اجازه نداده. من طبق دستور این چشم رو به کار بردم. پس شکر چشمم رو به جا بردم. روزه تمام سر رو درست آدم دیر بیاد کمتر چیز گیرش میاد. اگه چیزی باشه، اگه چیزی تقسیم کنه کمتر گیرش میاد. یکم میخوام در مورد حضرت صادق علیه السلام صحبت کنیم. حرفاش که مثلا احتمالاً سالهای گذشته هم کم و بیش عرض کردیم. امام چی کار است؟ اول امام چی کار است؟ حافظ دینه. امین. حافظ دینه. پیغمبر دین آورده، امام باید دین رو حفظ کنه. چون این چند امام بودن و دین رو حفظ کردن، الان شما اینو باور کنید خیلی خرد شده پاش. الان شما دینتون همون دین پیغمبره. دینتون همون دین پیغمبره. حالا مثلا حتی اکثرش این است که ایشون میفرموده که سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر رو یه بار بگین. مثلا حالا شما سه بار میگین، اگر فرقی داشته باشه با دین پیغمبر اینه. نمیشه. دین ما، نماز ما، روزه ما، حج ما، همون هر چیزی که پیغمبر آورده، همون نمازی که ایشون آورده، همون روزه که ایشون آورده. چه کار است امام؟ حافظ دینه. یک کاری رو عمومه همه باید میکردن، هر کدوم یه بخشی شد. یک کاری رو
مربوط مخصوص زمان خودشون باید میکردن. یعنی امام صادق علیه السلام باید با مشکلات دینی و هدایتی زمان خودش مقابله میکرده. هر امامی نسبت به زمان خودش با مشکلات دینی، عقیدتی، فکری، عملی مردم زمانش به اون میپرداخته. مثلا زمان حضرت زین العابدین فساد بوده، اینو باز گفتم، فساد بوده ها، مثلا زمان جمهوری اسلامی در عصر مثلا اهل اصلاحات، مثلا از در و دیوار فساد میریزه، اینجوری و در و دیوار فساد میریخته. خب امام زین العابدین باید یه کاری بکنه مقابل این فساد. اون کارم کرده، این چیز خاص زمانش بوده. امام صادق هم باید با زمان خودش مناسب زمان خودش عمل میکرده. در زمان اون تبلیغ فساد اونجوری که در اون زمان میشد، که اون زمان بنی امیه بود، طبق اون تبلیغ فساد نمیشه، یه چیزای دیگه تبلیغ میشه. مذهب درست کردن، مذهب رأی، فقیه رأی خودش را در دین اعمال میکنه. حال نمونه براتون عرض میکنم، در کتب فقهای که کتاب فقه حکومت نوشتند، 5 نفر میتواند امام خلیفه، امام و خلیفه زمان را تعیین کنند. اگه 5 نفر باهاش بیعت کردن، میشه امام اون زمان، خلیفه اون زمان. معلوم چی میگم؟ بعد گفتن آخه 2 نفر هم میشه. اگه 2 نفر، حالا به اصطلاح زمان از خبرگان، اون خبرگان اون وقت یعنی کی؟ نه آقای رئیس قبیله، که خیلی از اهل قبیلهش از اون چیز فهمترن، دیندارترن. چی گفتم؟ 2 نفر اگه از این آدما یه نفری رو با یه نفر بیعت کنن، میشه خلیفه. اطاعتش واجبه. اگه شما شب بخوابی او رو به خلافت نشناسی، از دنیا بری، به دین جاهلیت مردی، لامذهب از دنیا رفتی. 2 نفر آمیگه چطور 2 نفر؟ دین رعی و نظر فقهی، رعی و قیاس میگن، رعی و قیاس. میگه 2 نفر آخر برای عقد 2 نفر شاهد لازمه، عقد ازدواج 2 نفر شاهد لازمه. چون 2 نفر شاهد لازمه برای عقد ازدواج، برای اینم 2 نفر کافیه. چه ربطی داره؟ اینو میگیم قیاس. اونجا به اینجا ربطش چیه؟ 5 نفر چرا؟ گفتم 5 نفر. میگه آخه در سقیفه 5 نفر بیعت کردن، 5 نفر بیعت کردن با خلیفه اول. چون 5 نفر بیعت کردن، به ایشون به مقام خلافت رسید. الانم هر وقت دیگه 5 نفر بیعت کنن، قیاس. اینه به اون مقایسه میکنن. چه ربطی داره؟ خب ما کردن، ما از کجا کردن؟ به چه دلیل پنج نفر یه نفر رو میکنه خلیفه و امام؟ پنج نفر اگه قبولش داشته باشن بهش رأی بدن میشه خلیفه و امام. میگه خب اون اینجوری اتفاق افتاده، چون اتفاق افتاده الان هم تبقیه. بعد هم میگفتن یه نفرم اگر باشه میشه. بابا یه نفر من الان باشم بیعت کنم به امان خلیفه، به امام، شما به مقام امامت میرسی، فرمان پری از تو واجب میشه، نشناختن شما شما را از دین خارج میکنند. گفتن چرا؟ میگفتن که در وقتی که داشتن پیامبر رو غسل میدادن، عباس عموی پیغمبر به امیرالمومنین عرض کرد که مثلا یا ابوالحسن بیا من با تو بیعت کنم، اگر من با تو بیعت کنم مردم خواهند گفت که عموی پیامبر با پسر برادر پسر عموی پیغمبر بیعت کرد، هیچ کسی مخالفت نخواهد کرد. همطورم بودا عموی پیامبر با پسر عموی پیامبر بیعت کرد، تو به مقام امامت میرسی و هیچ کسی هم مخالفت نخواهد کرد. بعدها ابو سفیان هم اومده بود کمک، اگر من بیعت کنم با تو هیچ کسی مخالفت نخواهد کرد. اصلا جرأت نمی کنه مخالفت کنه هیچ کسی. فرمود نه. آخه چرا نه؟ نتیجه این شد 25 سال تو خونه بشینی؟ خونه اسلام نیستش که یه نفر بیعت کنه آدم بشه امام و خلیفه، دو نفر بیعت کنن آدم بشه امام و خلیفه. همه باید بیان، همه باید بیان. پس چرا آقا پنج نفر بیعت کردن؟ اون شخصی که باش پنج نفر بیعت کردن شد خلیفه. وقتی از سقیفه داشتن ایشونو میوردن به مسجد، هر کی تو راه میدیدن دستش میگرفتن به دست خلیفه میمالیدن، خلیفه میشد ایشون، اون ایشون هم میشد بیعت. واجب بودی باید پنج نفر وقتی بیعت کردن این شده خلیفه قانونی رسمی اسلام، شما باید شما واجب بیعت کنی. دستش میگرفتن میوردن میمالیدن، این هم بیعت کرده بود. یعنی خلیفه شده بود در سقیفه، حضرت خلیفه اول خلیفه شده بود با پنج نفر. حالا تو را که دارم میان هر کسی رو میبینن میگه واجبه تو با ایشون بیعت کنی. تو اومدن تو مسجد، اون کار نداریم، مهم پنج نفر بود. آقا چرا پنج نفر؟ اون زمان پنج نفر کردن. خب اون زمان پنج نفر کردن به چه دلیل کردن؟ چون پنج نفر بیشتر نبود، چون پنج نفر بیشتر نبود شما اون رو قانونی و رسمی میدانی. بیعت عباس و بیعت مثلا ابو سفیان دوتا رئیس بودن دیگه، این مثلا بزرگ بنی هاشم بود، اونم بزرگ بنی امیه بود. اگه بیعت کنن تمومه، امیرالمومنین شه باور کنه، هیچ که نمیتونست مخالفت کنه ها. امیرالمومنین اگه تن میداد به بیعت عباس به بیعت ابو سفیان، نفس دیگه کسی نمیتونست بکشه.
نه. بعد گفت نه. می‌فرمود وقتی عباس داره با من بیعت میکنه چون برادرزاده‌ش هم به من برادرزاده داره بیعت میکنه، ابو سفیان اومده میگه چون هم قبیلش هم. ابو سفیان بیرون بود اومد تو گفت چه خبر شده؟ گفتم اینجوری شده اینجوری شده. علی چی شد؟ گفتم تو خونه است. هنوزم داشتن پیغمبر رو می شستن و بعد از شستن نماز می آمدن مردم می خوندن. 5 نفر 6 نفر می بودن داخل اتاقی که پیغمبر رو شستشو کردن می آمدن وای می شدن 5 نفر. اولین بار امیرالمومنین بر بدن مبارک پیامبر نماز خونده بود، بعدم هر همه مسلمان ها بنا بود بیان، زن و مرد و بچه همه می آمدن. اصحاب حکومت چی؟ اصحاب حکومت هم در جریان حکومت بودن. مردم چی؟ مردم آمدن نماز خوندن. فرمود که امام نمی خواهید. خود پیغمبر زند و مردش امامه، وایسی نماز بخونی؟ نمیدن هفت نفر نماز میخوندن میرفتن، بعد 7 نفر 6 نفر دیگه میامدن، زنها میامدن بچه ها میامدن. بگذاریم این شد مثال بود برای قیاس. میگه در عقد ازدواج 2 نفر شاهد لازمه، در عقد بیعت با امامم 2 نفر باشن به همون دلیل که در عقد ازدواج 2 نفر لازمه و کافیه. اینجا لازم و کافی هم 2 نفر هم کافیه، 1 نفر هم کافیه، چون عباس عمو گفتش که یا ابوالحسن بیا من با تو بیعت کنم، اگه من بیعت کنم دیگه همه قبول میکنن، 1 نفر هم میشه. چرس کنیم چه بود موضوع اصلمون چی بود؟ قیاس. حالا فقه قیاس در عصر حضرت صادق علیه السلام شده فقه رواج. امام اهل قیاس از علمای بزرگ کوفه است، مردم به او گرایش دارند. بعدم زمان هارون شاگرد درجه اول ایشون شد، قاضی القضات. قاضی القضات یعنی چی؟ یعنی کسی که تمام قاضیان همه شهرها رو او تعیین میکنه، بنابراین عالم تمام شهرها شاگردای همون آقان، همه از ایشون تقلید میکنن. هنوزم بیشترین تقلید در اهل سنت از اون امامه. چرا؟ چون هارون شاگرد ایشونو کرده قاضی القضات. اگر هارون ایشون نکرده بود قاضی القضات به باد میره. السلام علیک یا ابا عبدالله. على الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله عليك مني عليكم منا سلام الله ابدا ما بقيت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. یه تیر آمده بود تو سینه حضرت ابو عبدالله. ایشون هم که میگفت این سینه مال من نیست، بنابراین قصه شو نمیخورد اصلا. کاملا پذیرفته بود این تیر رو. این تیر سه شعبه بود، مسمومم بود، بنابراین حضرت حسین مسمومم شده بود، روز عاشورا مسمومم شده بود، میگن منحورم شده بود، یعنی نهر شد. تو این گودال گلوش تیر آمده بود. امام صادق علیه السلام فقط مسموم شده بود، همه بدنش آب شده بود. هی از حال می رفت، بعد از یه مدتی به حال می آمد، هی از حال می رفت به حال می آمد. توی یکی از این وقتا که به حال اومده بود فرموده بود که برین همه قومکشای من رو بیارین، دعوت کنین، بیان اینجا. مثلا شاد گفتن که فلانی علیه شما سعایت کرده پیش دشمن، اونم بگیم بیان. بعدم به همه مقدار معتمامهی سکه دادن. بعدم فرمودن که چیزی که بلدین، فرمودم که بدونید کسی که نماز رو سبک بشموره، نه نه خونه ها، سبک بشماره، شفاعت ما او را در بر نمیگیره. بعد با همه حالت سم از دنیا ودا فرمود. ولا حول ولا قوت الا بالله.